بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. متن زیبای پرمعنای توبه آدم و حوا از سوره مبارکه اعراف بیان شده قبولی این توبه واقعی، توبه درست در سوره مبارکه بقره آمده. قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. این متن توبه یکی از بهترین توسلاتی که در عالم به پروردگار شده. اما متن قبولی توبه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. این آیه هم مطلب کم نداره. آیه اول میخواد بگه اگر توبه شما از همه خلأهاتون، کمبودهاتون، عیبهاتون و نقصهاتون یه توبه درست و صادقانه و واقعی باشه، قبولیش حتمیه. آیه دوم اطمینان میده به این که توبه شما به این سبک از جانب پروردگار عالم پذیرفته میشه. سبکشم تلقی کلمات تاب علیه بیان تواب بودن و رحیم بودن پروردگار متن قبولی. البته نیازی هم نبوده که قبولی رو به ما بفهمونن، اعلام بکنن. به ما فرمودن اگر توبه صادقانه باشه پذیرفته است. ما بعد توبه صادقانه دیگه نباید شک کنیم، تردید داشته باشیم، دو دل باشیم، مطلب رو در باطن خودمون دولنگش کنیم. قبول شد نشد، قبول میشه نمیشه، این دو دلی و این دولنگه کردن مطلب خلاف قرآن. در ابتدای سوره مبارکه مؤمن در جزء 23 قرآن، مؤمنون جزء 18 کتاب خداست، در آیه اول می‌فرماید قابل توب و غافر ذنب. قابل که قبلا هم در همین سخنرانی شنیدید اسم فاعل و دلالت بر استمرار داره، یعنی اینجور نی که من تا یه زمان معینی توبه رو قبول بکنم، اون زمانی که بگذره دیگه قبول نکنم. روایاتمون هم امیدهای عجیبی به مردم گناهکار میدن برای اینکه گناهشون رو ادامه ندن و در لجنزار امور ابلیسی دست و پا نزنن تا بمیرن. امید تا اینجا داده شده که تا قیامت برپا نشده توبه قبوله، اما وقتی که نفخ صور پدید شد دیگه توبه قبول نیست. البته این حرفان خیلی مهمه، معنیش این نیستش که حالا که خداوند قابل و توبه، غافر و ذنبه، شما هر چقدر دلت میخواد گناه بکن و پشت سرش هم توبه کن. اینو نمیخواد بگه، بلکه آیات توبه قرآن میخواد بگه گناهکار قابل درمانه. با توبه که درمان شد دیگه باید توجه بکنه دوباره بیمار نشه، چون بیماری روی بیماری و به تعبیر قرآن رجس علی رجس میکشه قلب رو، جان رو. زین العابدین در اولین مناجات 15 دارن این مطلب رو، درباره گناه اما تقلبی عظیم و جنایتی، این گناهان بزرگ دلم رو کشت، دلم مرد، میران دلم رو. این آیات شریفه دعوت کننده به توبه و دلخوشی دادن به گناهکار به اینکه توبت قطعا قبوله و آمرزیده. این نباید برای ما دلخوشی و دلگرمی باشه برای اینکه تکرار بکنیم گناه و توبه رو. روایت خیلی جالبی امام هشتم دارن که می‌فرمایند توبه و شکستن توبه، دوباره توبه و شکستن توبه و همینطور استمرار این کار استعزاء مسخره است، اونم مسخره کردن پروردگار. آدم و حوا چند بار توبه کردن؟ یه بار. حر ابن یزید چند بار توبه کرد؟ یه بار. گناهکاران زمان پیغمبر چند بار گناه کرد؟ چند بار توبه کردن؟ که شرح حال خیلی هاشون در روایات هست یه بار. یه کسی تو راه مکه توبه کرد، شیعه هم نبود ولی شیعه شد، به مکه هم نرسید، در اصول کافیه در باب توبه از دنیا رفت. خیلی از شیعیان کاروان گفتن که یه عمری شیعه نبوده، حالا توبه کرد و به اهل بیت برگشت. فکر نمی کنیم خدا این توبه رو قبول بکنه. با هم بحث داشتن شیعه ها، رفتن مکه اعمال رو انجام دادن و برگشتن مدینه. یکی از افراد اون کاروان اومد خدمت امام صادق. حضرت فرمودن میخوای راجع به توبه اون مرد بپرسی که با هم دیگه بحث داشتیم، توبهش قبول شد و اهل بهش. یه بار توبه واقعی. خب الان متن توبه رو بررسی کنیم. و قالا ربنا، یعنی این دوتا با اعتقاد یقینی به این که او هم مالک ماست هم مربی ماست. رب یعنی مالکی که جنبه تربیت کنندگی داره. ما روزی 10 بار به صورت واجب، 2 بار در نماز صبح، 4 بار ظهر و عصر، 4 بارم مغرب و عشا میخونیم الحمدلله رب العالمین. ای وجود مقدسی که مالک جهانیانی و پرورش دهنده شونم هست، از یه جهت مالکی، از یه جهت یه فرهنگ تربیت کننده داری که این فرهنگ تو نسبت به کل موجودات فرهنگ تکوینیه و نسبت به انسان فرهنگ تشریعیه، که جلوه تام فرهنگ تشریعیش قرآن مجیده در ارتباط با خداوند. این زن و شوهر به پروردگار دارن میگن ما منکر مالکیت تو نیست، ما مملوک، ما طبل استقلال نمیزنیم. یه بار من انگلستان منبر میرفتم، دهه آخر سفر، یه جوانی یه روز بعد منبر به من گفتش که یه خانومی که ذاتاً انگلیسیه، یعنی نسلاً در نسل اهل این مملکته، ایشون میخواد شما رو ملاقات کنه. گفتم عیبی نداره، اینجا میخواد بیاد محل منبر؟ گفت گمون نکنم اینجا بیاد، ولی یه دفتر خیلی خوبی داره، اونجا میخواد شما رو ببینه. شما مگه دلت میخواد بیاد؟ گفتم نه من میام، حرفی ندارم. گفت فردا میام دنبالتون، میبرمتون. رفتیم دفتر این خانم، خودش بود و دخترش، یه دختر 16-17 ساله. با شرمندگی باید بگم که حجاب این دختر و این مادر از حجاب 80% زنان ایران بهتر بود. یعنی اون حجابی که قرآن در سوره مبارکه احزاب و نور با لغت‌های مختلف عنوان کرده و بوی وجوب از اون آیات استشمام میشه، اگه مستحب بود که گاهی هم خدیجه کبرا مستحب، یعنی دلم خواست انجام میدم، دلم نخواست انجام نمیدم. اگه مستحب بود خدیجه کبرا هم گاهی دلش میخواست از منزلش تا مسجد الحرام بی‌حجاب میرفت، با عکس صدیقه کبرا دلش میخواست بیرون میومد بره سر قبر پیغمبر یا سر قبر عموش در احد و بدون حجاب میرفت. مستحب که انجامش واجب نی. یا مریم کبرا مادر مسیح، معلوم میشه خدیجه کبرا دریافت وجوب داشته، فاطمه زهرا دریافت وجوب داشته. آیات هم امر داره، امر الهی معنی وجوب داره. حالا در روزگار ما به 40-50 ساله، به خصوص در این 40 ساله اخیر، هر کی عرو رسیده دلش خواسته آیات ها هر جوری میلش بوده ترجمه کرده، تفسیر کرده، سخنرانی هم کرده. مردم هم که بیشتر خوشحال به اباحن، به این که مقید نباشن، اینا بیشتر در تخریب حجاب قرآن کمک دادن به مردم. حجاب هم مانع هیچی نی، حجاب مانع علم نی، مانع رشد نی، مانع بزرگ شدن معنوی نیست. یه کتابی داریم ما 6 جلد، 6500 صفحه، 3000 صفحه. من نویسندش رو دیده بودم، یعنی تا 25-6 سالم شد نویسندش زنده بود، حدود 100 جلد کتاب نوشته، این یه دونش. البته انشاء و قلم مال 70-80 سال پیش، به نام ریاحین و شریعه، گلهای باغ دین. تو این 6 جلد از زمان بعثت زنان دانشمند و با وقار و با حجاب و عالمه و نویسنده شیعه رو شرح حالشون رو بیان کرده. یکیشون هم موهای جلوی سرشون نامحرم ندید، همه با حجاب قرآن بودن. آخریاشون همین خانم امین بود در اصفهان که در تخت فولاد مقبره خیلی شکیلی براش ساختن. آخرین شاگردشم که 101 سالش بود، 2 سال پیش از دنیا رفت. من اصفهان منبر میرفتم، ایشون پیغام داد دلم میخواد ببینمت. کتابای منو دیده بود، دوست داشت قیافه‌مم ببینه. نمیدونست کتابا زیباست، قیافه نحسه و تاریک. گودم چشم، رفتم دیدنشون. یه دنیا نور و یه دنیا علم رو تخت نشسته بود. جلوی من در سن 101 سال، با اینکه قرآن میگه زنان از وقتی که یائسه شدن خیلی دیگه ضروری نیست حجاب رو آنچنان رعایت بکنن، یعنی وقتی از ریخت افتادن دیگه از شست دارن میرن بالا، حالا نامحرم قیافشونو یا موشونو ببینه عیبی نداره، اونم همین مقدار رو اجازه میده قرآن، نه تمام بدن. ولی این خانومی که آگاه به قرآن بود که دیگه پوشش براش واجب نیست، ولی وقتی که من در زدم به ایشون گفتن اومده، ایشون دستور داده بود که چادر روی روسری من بندازیم و با روسری و چادر یه ساعت با من ملاقات داشت. یه جهانی از علم بود. خب 100 سال حجاب، کجا حجاب جلوی رشدش رو گرفت؟ استادش خانم امین طبق اجازاتی که مراجع اون زمان داده بودن، یکیشون مرحوم آیت الله العظما آستلی آقای نجف آبادی که می گفتن اعلم علمای شیعه است. این خانوم فقه و اصولشو پیش ایشون خونده بود، اجازه داده بود به ایشون، من اجازه نامشو دارم، که ایشون مجتهد مطلق و جامع و شرائط، الا اینکه یکی از ویژگی‌های مرجع تقلید نوشتن تو رساله‌ها که مرد باشه. حالا من خیلی فلسفه مطلب و ریشه کار رو نمیدونم. وقتی وارد دفتر این خانوم شدم در لندن، خودش و دخترش حجابشون از 80% حجابای فعلی خانومای ایران بهتر بود، حجاب چادر هم. هم روسری که جلب نظر نکنه روسریش بود و هم چادر روسری بود، چادر بلند. دخترش هم همینجور. من نشستم، بنا شد من اول صحبت بکنم. حدود 50 سالش بود، خیلی پیر نبود، شکسته نبود، شاداب بود، نشاط داشت. عرض کردم که اگه اجازه بدین من یه سوالی رو مطرح کنم. گفت مطرح کن. گفتم جامعه غرب که انگلستان هم یه بخششه، چرا مردان و زنانش از همه ارزش‌های انسانی، الهی هم نگفت، از همه ارزش‌های انسانی تخلیه شدن، پیاده شدن؟ همه ارزش‌های اخلاقی لگدمال شده، عفت برای زن، غیرت برای مرد، حیا برای مرد و زن مثل ریشه‌کن شده. چرا؟ ایشون گفتن شما بیشتر از من وارده به قرآن. این علت داره. علتش هم اینه که خدا می‌فرماید ولا تکونو کلذین، حالا اون داره میخونه، یعنی یه خانوم پدر مادر انگلیسی داره به من قرآن یاد میده و چقدرم زیبا. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فسق قبل از نزول قرآن به معنی در اومدن خورما از غلافش بوده. وقتی عربا می رفتن باغ می دیدن خورما از اون غلافش در اومده و دیگه قابل چیدنه، می گفتن که فسق النخل، خورما رسید. اصلا این فسق در کلام عرب در باغای خورما به کار گرفته می شود. از جلد در اومده. اولئک هم الفاسقون یعنی از چارچوب انسانیت با همه وجودشون در اومدن، دیگه انسان نیستن. اولئک کل انعام بل هم ازل، با همه علمی که دارن، علم ظاهری که آدمیت نمیاره. معنی آیه اینه، مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن، خدا هم به کیفر این فراموشی آنان را دچار خود فراموشی کرد. یعنی تمام اروپا و امریکا و یه بخشی از مشرق 80-90 سال زندگی میکنن، توجه به این معنا ندارن که مملوک پروردگارن، خودشون رو آزاد میدونن. اما گیره هیچ جا نیست، زیر بلیط ایشگی نیست، زیر پرچم ایشگی نیست. اصلا شما حساب بکنید ببینید امکان خروج از مملوکیت مالک هستی وجود داره؟ یعنی میشه من از چارچوب مملوکیت درام که مالک بشم و مالک خودم هم بشم و همونی بشم که گاهی همی ایرانی ها میگن، میری در خونه همسایه آپارتمانه که آقا یه خود صدای تلویزیونتونو کم کنید، صدای فیلمتونو کم کنید، صدای موسیقیتونو کم کنید، خیلی قیافه شدیدی میگیره که چهار دیواری خونم اختیاری شدم. این خود فراموشیه که من خودم رو یادم بره مملوکم و مالک دارم و مالک من از من تا ابد سلب مملوکیت نمیکنه، از خودشم سلب مالکیت نمیکنه. این همونی نیستش که دیشب یا اینجا یا تو خونهاتون خوندین امیرالمؤمنین به پیشگاه حق میگه ولا یمکن الفرار من حکومتک، امکان فرار من مملوک از مالکیت تو نیست. گفت این مردم انگلیس رو میبینی، آمریکا رو میبینی، کشورهای غربی رو میبینی، اینا دوچار بیماری خطرناک خودفراموشی شدن. اصلا یادشون نمیاد که مملوک حقن. ولی آدم و حوا به این حقیقت توجه داشتن و الان میشد مقدمه توبه رو اینجوری قرار بدن: قالا یا الله یا غفور یا کریم یا ودود. چرا گفتن ربنا؟ یعنی محبوب ما، ما توجه داریم که مملوک تویی، مملوک نیازمند به مالکه، مالک میدونه نیاز مملوک رو برطرف کنه، مالک میتونه درد مملوک رو درمان کنه، مالک میدون میتونه خلع مملوک رو جبران بکنه. این اعتقاد و این که ما فرهنگ تربیتی غیر فرهنگ تو رو قبول نداریم، ما تابع فرهنگ تو هستیم که دینته، نه تابع لنینیم، نه تابع استالینیم، نه تابع مانیفست کمونیستیم، نه تابع کارل مارکسیم، نه تابع دکارتیم، نه تابع کانتیم، نه تابع ارسطو و افلاطونیم، ما تابع دین تو و انبیاء تو، ما تابع فرهنگ دیگه نیست. فرهنگ دیگر رو به نام فرهنگ تربیتی و رشدهنده قبول نداریم. این اعتقاد، یعنی دارن با این اعتقاد با پروردگار عالم حرف میزنن. خود این اعتقاد اعتقاد ارزشیه، یعنی مملوک رو و عبد رو قدرت این اعتقاد به وجود مقدس مالک و مربی نزدیک میکنه. فاصله بین او رو که اون درخت ایجاد کرد، بلا تقربا هذه الشجره، این فاصله‌ای که بین این مرد و زن و نزدیک شدن به اون درخت ایجاد کرد، حالا اینا با اعتقاد به مملوکیت خود و اعتقاد به این که فرهنگ تو خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه، اینا دارن از این دوری نزدیک میشن. خب این یه جمله آیه، قالا ربنا. جمله دوم، باریکلا. خوش به حال آدمی که غرور نداره، تکبر نداره، خودبینی نداره، عجب نداره. وقتی نصیحتش میکنن بر نمیگرده بگه برو من 100 تا پیرن بیشتر تو پاره کردم، ولی تو میخوای منو نصیحت کنی. خب اگه 100 تا پیرن پاره کردن ارزش میده، قیچی خیاطی که دلار 3000 تا پیرن پاره کرد، 4000 تا پارچه کوچلواری پاره کرد، چقدر خوب انسان غرور نداشته باشه، پشت پرده کبر و خودبینی پنهان نباشه. این مرد و زن به حضرت حق گفتن ظلمنا انفسنا، ما دوتا به دست خودمون به خودمون جفا کردیم. خیلی جالبه که نمیگن تقصیر شیطان بود، خیلی جالبه، نه جفای به خود که تقصیر اونی، او یه دعوت کرد، خدا گفت لا تقربا، ایشون به این دوتا گفت اقربا. همین فرق بین سخن خدا و ابلیس یه دونه لا بود. پروردگار فرمود لا تقربا، یعنی مصلحت نی، به خیرتون نیست، لا یعنی ضرر داره کار. اون لا رو انداخت، گفت اقربا، بری جلو و هیچی نترس. دعوت کرد، نه اینکه دست با حوا و آدم و بس، خوابون تو بهش نشست رو سینه‌شون، دهنشون رو به زور وا کرد و میوه اون درخت رو چپون تو دهنشون رو فرو کرد تو حلقشون. این کارو که نکرد، چون همچین تسلطی هم نداشت. چند بار تو قرآن میگه ما کانلی علیکم من سلطان، من اصل قدرتی بر شما ندارم، من تسلطی ندارم، الا ان دعوتکم، همه قدرت من دعوت کردنه. بی این پولو بردو، شما به من بگو نمیخوام، برو زنا کن بگو نمیخوام، برو آنه یه گیلاس مشروب و بخو ببینیم چی میشه بگو نمیخوام، حالا تو مزه سیگار رو بچش نمیخوام. یه دعوت دیگه، ما در مقابل دعوتهای ابلیس یه دونه لا خدا به همون یاد دادیم. از مدینه تا روز عاشورا که عمر صد درخواست جلسه خصوصی کرد بین دولشگر، امام قبول کرد، نشستن تو اون چادر، از مدینه تا اونجا انواع مأمورای یزید از ابی عبدالله خواستن بیا با این یزید بیعت کن، کار به کشت و کشتار نکشه، زندگی آرومی داشته باش، مدینه باش، راحت باش. ابی عبدالله هم مدینه تا روز عاشورا یه جواب دادن، تو کتابام هست، لا والله، سوگن به خداوند من جواب شماها رو نمیدم. و شیعه هم باید همین جور باشه. لذا به ما دارن یاد میدن که ما تقصیر رو گردن ابلیس ننداختیم، چون زورش به ما نمیرسید که حالا به خدا بگیم ما رو ببخش، اون ما رو اینجور ورشکسته کرد. نه، اون دعوت کرد بیان ورشکسته بشین، شما بعد بهش میگفتین که دعوت تو قبول نمی کنی. اینه که گفتن ظلمنا انفسنا، ما به خودمون جفا کردیم، یعنی ما اگه جفا کارم شدیم به بنده تو، به موجود تو، به غیر خودمون جفا نکردیم. ما که اخلاق فرعون و نمرود و ترامپ رو ندیدیم، ما جفا کردیم هم به خودمون. نه زن من به من جفا کرده، نه من آدم به حوا جفا کردم، ظلمنا انفسنا، خودمون استقلالی به خودمون جفا کردیم. آدم میگه من به خود جفا کردم، حوا میگه من به خود جفا کردم. این اقرار و این راستگویی و این که در کلام تقلب نکردن بگن گردن اونه، که خدا که میدونه گردن اون، دروغ که نمیشه بود، گردن خودشون بود. حالا این جور توبه کردن که دریا ادب توشه و صداقت، اقیانوس تواضع توشه، خاکساری توشه، اقرار درست توشه. خب معلومه که آدمو به وجود مقدس حق مقرب میکنه، خدا هم خیلی راحت و بی دغدغه بی معطلی توبه رو میبخش قبول میکنه. باز تو کامل خوندیم یا سری الرضا، ولی با این تو هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا، تا به روی دلت از عشق گشایم راز. شب شنبه است روزی رو که گذروندیم متعلق به امام عصر بود. قسم میخورم که برای تو گریه میکنم، صبح گریه میکنم، شب گریه میکنم. لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اگر اشک چشمم تمام بشه خون برات گریه میکنم. بران وقتی که ذوالجناح برگشت صدای شیعشو که شنیدن دیدن صدا عوض شده، پا میکوبه. اولین کسی که از خیمه دوید بیرون سکینه بود، دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه. این دختر با محبت چنان فریاد کشید که 84 زن و بچه بیرون ریختن. منظره اسب و دیدن امام زمان می‌فرماید به سر و صورت و سر لطمه می‌زدن، سینه می‌زدن، موهاشون رو پریشان می‌کردن. با پای برهنه همه با هم دویدن به طرف میدان کربلا. وقتی رسیدن همشون دیدن و شمر و جالسون علا صدرهی علیه السلام. شمر با اون بدن سنگین روی اون بدن مجروح ناتوان نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.